بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در اعتراض به ملاقات رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر عراق، جبهه سیاسی هواداران مقتدی صدر مشارکت در دولت ائتلافی عراق را به حال تعلیق درآورد. کمیسیون اروپا توصیه کرد که بخشی از مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا لغو شود. و سازمان ناتو بر ادامه مأموریت خود در افغانستان تاکید کرد. سلام. ساعت 7 به مجله شامگاهی چهارشنبه 8 آذر 1385 برابر با 29 نوامبر 2006 گوش میکنید. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این مجله نیم ساعته همراه با خبرها، گزارشها و گفتگوهای حاصل کار همکارانم. در آغاز خبرها با نیما تمدن.
نوری المالکی نخست وزیر عراق برای ملاقات با رئیس جمهور آمریکا و پادشاه اردن وارد عمان شده است. دولت عراق با انتشار بیانیه‌ای خبر داد در مذاکرات امروز جورج بوش و نوری المالکی بحث‌هایی مانند پیشبرد روند سیاسی در عراق و آمادگی نیروهای محلی عراقی برای تحویل امور امنیتی از نیروهای چند ملیتی مطرح خواهد شد. با این حال جبهه سیاسی شیعیان تندرو در عراق که وابسته به مقتدی صدر روحانی تندرو ساکن نجف محسوب می شود، روز چهارشنبه از تعلیق مشارکتش در دولت وحدت ملی عراق خبر داد. این جبهه سیاسی شیعیان تندرو عراقی دلیل لغو مشارکت سیاسی خود با دولت را دیدار امروز نخست وزیر عراق و رئیس جمهور آمریکا در اردن دانسته است. در همین حال امروز خشونت‌ها در عراق ادامه یافت و ارتش آمریکا اعلام کرد که بامداد امروز چهارشنبه در پی اجرای عملیاتی در نزدیکی شهر بعقوبه 8 شبه نظامی وابسته به گروه القاعده کشته شدند. در بغداد رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده صدام حسین، رهبر پیشین عراق و 6 تن از دستیارانش امروز یکی از وکیلان مدافع گروه متهمان را از جلسه محاکمه اخراج کرد. قاضی محمد العریبی رئیس دادگاه صدام حسین همچنین دستور داد که بدی عارف یکی از این وکیلان مدافع به مدت یک روز بازداشت شود. علت این بازداشت به گفته قاضی توهین وکیل مدافع به صحنه علنی دادگاه بوده است. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که بخشی از مذاکرات مربوط به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به حال تعلیق درآید. به گفته مسئول گسترش اتحادیه اروپا، اجرای این توصیه کمیسیون اروپا اعتراضی به سیاست‌های آنکارا در قبال قبرس خواهد بود. قبرس یکی از اعضای اتحادیه اروپا است، اما آنکارا به کشتی‌های قبرسی اجازه نمی‌دهد در بنادر ترکیه پهلو گیرند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در پایان نشست دو روزه خود در شهر ریگا پایتخت لتونی وعده داد که مأموریتش در افغانستان را همچنان مقتدرانه ادامه دهد. یاپ دهوب شفر دبیر کل ناتو گفت اتحاد نظامی ناتو در مبارزه مردم افغانستان برای بازسازی کشورشان آنها را یاری می دهد. سازمان ناتو همچنین امروز از آمادگی خود برای بررسی درخواست عضویت کشورهایی در حوزه بالکان خبر داد که قصد دارند در برنامه‌های حفظ صلح این ائتلاف نظامی با ناتو همکاری داشته باشند. ایالات متحده آمریکا، چین و کره شمالی بر سر تعیین تاریخ برای از سرگیری مذاکرات اتمی شش جانبه به توافق نرسیدند. هدف از برگزاری مذاکرات شش جانبه پایان دادن به برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی است. وزارت خارجه چین اعلام کرد نمایندگان چین، کره شمالی و آمریکا در ملاقاتی که با یکدیگر در پکن داشتند توافق کردند که تلاش‌ها برای از سرگیری این مذاکرات در آینده هرچه نزدیک را ادامه دهند. رهبر کاتولیک های جهان در ادامه سفرش به ترکیه امروز در یک معبد قدیمی در حاشیه دریای اژه مراسم عشای ربانی را برگزار کرد. در ایران اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات مجلس خبرگان اعلام شد و دیگر اینکه به گزارش رسانه‌های ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نامه خطاب به مردم آمریکا نوشته که روز چهارشنبه در نیویورک منتشر خواهد شد.
نیما تمدن و تازه ترین خبرها در ادامه مجله شامگاهی. سفر رئیس جمهور آمریکا به اردن برای دیدار با همتای عراقی. همزمان با پیشنهادها برای دخیل کردن ایران و سوریه در کمک به برقراری امنیت و ثبات در عراق. گزارشی داریم در این باره. در ایران اعلام فهرست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری. یک روزنامه‌نگار در مشهد به رادیو فردا میگوید در فهرست نام روحانیون حامی جناح اصلاحگرا هم به چشم می‌خورد. وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی به سفر برخی روزنامه‌نگاران ایرانی به هلند ایراد گرفت. عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از روزنامه‌نگاران به ما میگوید ایراد اصلی در دیدگاه توطئه پندار مسئولان دولتی است. همزمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد روزنامه‌نگاران در ایران زیر برخوردهای زیرکانه و نامحسوس محدودیت‌آمیز هستند. و گزارش‌های دیگر از جمله گزارش‌های ورزشی. با رادیو فردا بمانید. قرار است فردا جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در اردن با نوری المالکی نخست وزیر عراق ملاقات کند. هدف یافتن راه حلی برای آرام کردن اوضاع آشفته این کشور و بنا به برخی گزارش‌ها بررسی جوانب شرکت دادن ایران و سوریه در بازگرداندن ثبات به عراق است. فریبا مودت.
در حالی که آتش خصومت در عراق زبانه می کشد، قرار است فردا نوری المالکی نخست وزیر عراق در اردن با پرزیدنت بوش ملاقات و مذاکره کند. قرار است در این ملاقات ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هم حضور داشته باشد. این نگرانی وجود دارد که برخوردهای قومی و آشوبهای جاری مبدل به یک جنگ داخلی تمام عیار شود و کل منطقه را دچار آشوب کند. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه امروز از قول یک مقام بلندپایه اردنی گزارش داد که در برخی از کشورهای عرب این نگرانی وجود دارد که خروج پیش از موقع آمریکا قبل از برقراری نهادهای سیاسی قابل در عراق بیش از پیش به اوضاع لطمه بزند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک گزارش محرمانه که از طرف استیون هدلی مشاور امور امنیت ملی آمریکا نوشته شده و نشت کرده است میگوید آقای هدلی نسبت به توانایی آقای المالکی برای تحت کنترل درآوردن اوضاع اظهار تردید کرده و گفته است ایالات متحده به گفته او باید تصمیم بگیرد که آیا آقای مالکی اراده و توانایی آن را دارد که با آشوب‌های قومی مبارزه کند یا نه. در همین گزارش آمده که ممکن است واشنگتن آقای مالکی را تحت فشار بگذارد تا ترکیب پارلمان عراق را با کمک مالی آمریکا به گروه‌های میانه رو عوض کند. در حال حاضر آقای مالکی به حمایت پارلمانی نماینده مقتدا صدر روحانی تندرو متکی است که ارتش شبه نظامیش متهم به دست داشتن در آشوب‌های جاری است و آقای المالکی به ویژه از دخول نیروهای آمریکا به شهرک صدر مقر شبه نظامیان وی جلوگیری می‌کند. آقای بوش در ارتباط با ملاقات فردا گفته است که آمریکا آماده است برای موفقیت در عراق از خود انعطاف نشان دهد.
ما اوضاع عراق و تلاش‌هایمان برای انتقال مسئولیت به نیروهای امنیتی این کشور را به مذاکره خواهیم گذاشت. همچنین مسئولیت سایر کشورهای منطقه برای برقراری امنیت و ثبات در عراق. ما همچنان برای دستیابی به موفقیت از خود انعطاف نشان خواهیم داد و تغییرات لازم را در نظر خواهیم گرفت. اما یک چیز را انجام نخواهیم داد و آن خروج نیروهای آمریکایی از عراق پیش از تکمیل ماموریتشان است.
احتمالاً نتیجه مذاکرات آقای بوش با آقای مالکی مسئله شرکت گسترده‌تر ایران و سوریه برای بازگرداندن آرامش به عراق را روشن‌تر خواهد کرد.
به ایران می رویم. وزارت کشور امروز اسامی 162 نفر از نامزدهای انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری را که به تایید شورای نگهبان رسیده است اعلام کرد. در میان اسامی اعلام شده به ویژه در تهران نام شماری از روحانیونی که حزب اعتماد ملی نامزد کرده بود به چشم می‌خورد، ولی آنگونه که محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به شیرین فامیلی از رادیو فردا میگوید اسامی که در فهرست دیده میشوند به طور برابر از هر دو جناح سیاسی کشور نیستند. محمد صادق جوادی حصار:
برابری و رقابت منطقی در لیست به چشم نمیخوره، یعنی تقریبا هیچ نیروی غیر روحانی در لیست دیده نمیشه، یعنی این یکی از کاستی هایی است که همواره دیده میشده به جز خبرگان اول. به نظر من خبرگانی که میخوان در حوزه تعیین اختیارات رهبری یا نظارت بر رهبری عمل بکنن باید خبرگانی باشن که در همه زیر مجموعه های کاری رهبری خبرویت داشته باشن. و بسیاری از علمایی که در این لیست دیده میشن که خب همشون هم آدم های قابل احترام و کارآزموده هستند، توانایی و خبرویت در همه شعبه های زیر نظر رهبری رو ندارند.
آیا اساساً نام فقهای مورد تایید اصلاح طلبان به ویژه در تهران در این لیست دیده میشه؟
در بعضی از جاها افرادی هستند بله، ولی خب اونقدر که بتوانیم بگیم اصلاح طلبان و چهره‌های شاخص‌تر اصلاح طلب در این جریان حضور دارند و یا حضورشون حضور مؤثر و چشمگیری خواهد بود به چشم نمی‌خوره. تهران آقای هاشمی رفسنجانی خب حضور دارند، آقای محمدی گیلانی، آقای محسن قومی، آقای هاشمزاده حریصی، آقای اسماعیلی، آقای باقری کنی، آقای محسن خرازی و آقای محسن موسوی تبریزی، آقای هاشم بدخایی، آقای امین سبزواری، آقای هادوی، آقای قائم مقامی، آقای کازرونی و آقای حسن روحانی و فاضل گلپایگانی، اینها کاندیداهای اعتماد ملی در تهران اعلام شدند. ولی در کل کشور هم همین وضعیت، یعنی به جز تو این لیست مثلا به جز 4-5 نفر شاخصیتی در عرصه اصلاح طلبی ندارن. اونها هم که هستن خیلی باز هم نمیتونیم بگیم به طور مشخص به حوزه اصلاح طلبان تعریف میشن. آقای هاشمی تا حدودی اینجوری هستن و یه بحث این نداریم. آقای حسن روحانی نسبت به بقیه و جاهای دیگه که این امکان هم فراهم نشد و نتونستن اصلاح طلبان نیروهای مناسبی رو قرار بدن. در بعضی جاها حتی کاندیداها به حد مناسب برای رقابت نرسیدن.
آقای جوادی حصار، علت این مسئله عدم شرکت فعال اصلاح طلبان در انتخابات مجلس خبرگان اونطوری که برخی از خود اونها مطرح کردن یا علت دیگه ای داره؟
یه کمی فضا سنگین شده بود و طوری عمل کرد دستگاه مجری انتخابات که بسیاری از اصلاح طلبان اصلا زمینه رو مساعد ندیدن که حتی ثبت نام کنن. اون را هم که ثبت نام کردن در صلاحیت شدن بخش قابل توجهشون. با این فضا فکر نمی کنم دیگه بهتر از این میشد تصور کرد که اصلاح طلبان بتونن لیست ارائه بدن یا در حوزه فعالیت انتخاباتی وارد بشن. خب شاید یکی از دلایلی که پیش بینی میشد انتخابات خبرگان و شوراها همزمان انجام بشه همین بود که اگر فضای انتخابات خبرگان به تنهایی میخواست رقم بخوره و جدای از شوراها، شاید واقعا با این فضایی که الان وجود داره و این قطع از کاندیداها و عدم رقابت جدی بین نیروهای دو جناح فکری و فرهنگی کشور، بعید میدونم که خیلی حضور پیدا میکردن در انتخابات. ولی حالا همزمانی این امر با انتخابات شوراهای شهر و روستا شاید بتواند این مقدار به حضور گسترده تر مردم کمک بکنه و مردم وقتی دارن میان پای صندوقهای رأی برای اعلام نظر در مورد کاندیداهای شوراهای شهر در این مورد هم انگیزه داشته باشن که رأی بدن.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در مشهد، درباره ترکیب جناحی فهرست نام‌های اعلام شده نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ساعت 7:13:20 مجله شامگاهی را بعد از یک تنفس پی می‌گیریم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه گفت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران برای انجام سفر جمعی از روزنامه نگاران به هلند با معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه هماهنگی نکرده بود. محمد حسین صفار هرندی افسود ارتباط با دستگاه‌هایی که تحول و ایجاد تغییر در دیگر کشورها را در دستور کار خود دارند کار روزنامه‌نگاران نیست. وزیر ارشاد افسود برخی طرح‌هایی را در خارج از کشور برای جابجایی و تغییرات در کشور انجام می‌دهند و برای این منظور بر روی چند دسته کار انجام می‌دهند که یک دسته مورد نظر آنها روزنامه‌نگاران هستند. بهروز کارونی در این مورد با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از روزنامه‌نگاران ایران گفتگو کرده است.
قیساس هرخیز، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران میگوید فرض و نگاه آقای سفارهرندی و دوستانشان مبتنی بر توطئه است و تمام روزنامه‌نگاران پایگاه و یا جاسوس دشمنند و به دنبال برپایی انقلاب رنگین هستند.
چنین مراوداتی پیش از این مرسوم بوده، هم بین سطوح مختلف روزنامه‌نگاران، هم بین نهادهای صنفی روزنامه‌نگاران. و اگر هم وزارت ارشاد و وزارت خارجه هماهنگی بکنن، این گونه مسافرها همون گونه که در دوران اصلاحات انجام شده به خوبی میتونه پیش بره. اما مسئله این هست، با اون نگاهی که با تئوری توطئه دارن، حتی صبر نمیکنن که روزنامه نگارانی که اونجا رفتن برگردن، حتی از سفارتخونه ایران و کسانی که دارن در اونجا نمیخوان که گزارشی رو بدن. اگر صبر میکردن و این برخورد توأم با عجله رو اونها در فرودگاه و نصف شب انجام نمیدادن، طبیعتاً انجمن صنفی میومد گزارش این سفر رو اعلام میکرد، در بولتن خود روزنامه نگاران میومدن این مباحث و تجارب خودشون رو روی وبلاگ‌هاشون، روی سایت‌های مختلف میومدن بیان میکردن.
این روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران میگوید پیش از سفر گروه 21 نفره روزنامه نگاران به هلند که هنگام بازگشت در فرودگاه مورد بازجویی قرار گرفتند، گروه دیگری به استانبول ترکیه رفته بود که میشد از آنان در مورد سفرشان سوال کرد و پرسید که چه چیز در آنجا روی داده است.
گروه دیگری از هلند اومدن در ایران، دوره‌ای رو برای روزنامه‌نگاری غیر سیاسی و یا به عبارت خودش روزنامه‌نگاری مدنی برگزار کردن. طبیعی است که اگر ارشاد در جهت ارتقاء کمی و کیفی مطبوعات بشه، روزنامه‌نگاران هم در واقع با طیب خاطر این کار میکنن. ولی متاسفانه آقای سفارهرندی، رئیس ایشون آقای شریعت مداری و باندهایی که منتهی میشه به آقای سعید امامی و با همون دیدگاه فرضشون برای همون بحث تئوری توطئه و پایگاه دشمن بودن و جاسوس دشمن بوده هست و همه این حرفا و این رفتارها رو به این گونه عمل میکنن. اگر نه وظیفه ارشاد هست و بخشی از وظیفش این هست که کمک بکنه روزنامه نگاران ایران کارشون ارتقا پیدا بکنن. اگر این ماجرا مشکلی رو داشت، کار باید مثلا مخفیانه انجام میشد، ولی انجمن صنفی اومده اعلام کرده، همه هم بدون این که استثناء داشته باشن، چپن، راستن، اصلاح طلبن، محافظه‌کارن، رفتن ثبت نام کردن و بعد هم بین اینا با قرعه‌کشی استفاده شده. برنامه‌شون هم از ماه‌ها قبل اعلام شده که چه چیزی دارن برنامه‌شون بوده و همه اینها کارهایی است که به طور مستمر داره انجام میشه.
عیسی سرخیز اعتقاد دارد بر اساس نگاه امنیتی آقای سفارهرندی و دوستانشان، جای هر کس که در حرفه مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری با آنان موافق و هم گروه نباشد در زندان اوین است.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد که گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین بیانیه خود به حکم حبسی که در دادگاه بدوی به تازگی برای او صادر شد اعتراض کرده است. این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و گزارشگران در جهان در این بیانیه ایران را زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در خاورمیانه نامیده و نام‌های بخشی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسانی را که در ایران از فعالیت مطبوعاتی محروم و یا ممنوع القلم شدند منتشر کرده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه اخیر به این نکته اشاره کرده است که جمهوری اسلامی رکورددار سرکوب و نقض آزادی بیان از سال 1379 در خاورمیانه است و قصد ندارد که به دستگیری‌های خودسرانه، احضار و تعقیب قضایی روزنامه‌نگاران پایان دهد. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، با اشاره به بیانیه اخیر این سازمان می‌گوید سرکوب روزنامه‌نگاران به اشکال نامرئی و ظریف ادامه دارد.
مبنای این سیاست این است که از دستگیری و زندانی کردن مشخص روزنامه نگار جلوگیری شده. این برای نمایش های بیرونی رژیمه که نمایندگان رژیم در مجامع بین المللی بتوانند بگویند ما روزنامه نگار زندانی نداریم، اما در این حال همونطوری که ما در بیانیه نشان دادیم تعداد بسیار زیادی از روزنامه نگاران ایران دستگیر میشن، با وثیقه‌های سنگین آزاد میشن و یا در حالت تعلیق دادرسی منتظر میمانند و این خودش به نوعی شمشیر داموکلس همونطوری که در بیانیه گفتیم بر بالای سر روزنامه نگاران برای اعمال فشار بیشتر. کمتر شدن تعداد زندانیان به معنای کاهش سرکوب و اعمال فشار بر روزنامه و روزنامه نگاران نیست.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه اخیر با ذکر نمونه از وضعیت سه روزنامه نگار نوشته است روزنامه نگاران مستقل همواره آماج آزار و اذیت مسئولان حکومتی قرار دارند.
این موارد میتونه به ده ها مورد دیگه هم تعمیم داده بشه که نشان دهنده این است که امروز مثلا آقای سحرخیز منتظره که به زندان بره، محمد صادق کبودبند و همچنین ساقی باقرینیا و تعداد بیشتری از روزنامه نگاران. با این تعداد که ما نشان دادیم به عنوان مثال میخواستیم نشون بدیم که این وضعیتی که وجود دارد وضعیت بیم و هراس، وضعیت وحشت، وضعیت ترس از دستگیری عملا مانع فعالیت آزاد روزنامه نگاران در ایران.
در بیانیه اخیر گزارشگران بدون مرز همچنین به وضعیت روزنامه نگارانی اشاره شده که تحت تعقیب قرار می گیرند و برای آزادی تا هنگام محاکمه بدون تعیین زمان مجبور به پرداخت وثیقه های سنگین می شوند. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز:
سه مورد و در مورد آقای عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودبند و خانم ساقی باقرینیا تر کردیم، ولی این موارد میتونه به ده ها مورد دیگه هم تعمیم داده بشه که این موارد نشان دهنده این است که امروز مثلا آقای سحرخیز منتظره که به زندان بره، محمد صادق کبودبند و همچنین ساقی باقرینیا و همچنین و تعداد بیشتری از روزنامه نگاران.
سازمان گزارشگران بدون مرز در پایان بیانیه اخیر خود یادآوری و تاکید کرده است که از سال 1382 تا به امروز بیش از 30 تن از روزنامه نگاران ایران به خارج از کشور پناهنده شدند.
پس از بررسی مسائل روزنامه‌نگاران، گزارشگران و مطبوعاتی‌های ایران سری به دانشگاه‌های آزاد ایران می‌زنیم. به تازگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد ایران در دیدار با اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و آنچه تصمیم انقلابی رئیس جمهور برای کاهش شهریه دانشگاه اعلام شده بود، از آغاز شدن بعضی به گفته او موذیگری ها نسبت به دانشگاه آزاد سخن گفت. اکبر هاشمی رفسنجانی گفت اگر قرار بود در برابر این موذیگری ها عقب بنشینیم باید به همان اتاق طلبگی برمیگشتیم. این در حالی است که عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران با دولتی شدن دانشگاه آزاد مخالفت کردند. نازی عظیما با سعید پیوندی جامعه شناس و متخصص در مسائل آموزشی در این باره گفتگو کرده است.
دکتر سعید پیوندی تحلیلگر مسائل آموزشی ایران میگوید بحث نظارت دولت بر کار دانشگاه آزاد تازگی ندارد، اما در زمان دولت احمدی نژاد قوت گرفته است.
از همون ابتدای تشکیل دانشگاه آزاد وزارت علوم کوشش میکرد که یه نوع نظارت بکنه و دخالت بکنه در کار دانشگاه آزاد، برای اینکه دو تا انتقاد اساسی به دانشگاه آزاد داشت. یکیش این بود که همیشه رشته هایی که دانشگاه آزاد پیشنهاد میکنه از اون کیفیت لازم برخوردار نیستن، و دوم اینی که خیلی موقع تربیت نیروی انسانی که دانشگاه آزاد اون اقدام میکنه در ارتباط با نیازهای بازار کار و جامعه ایران نیست. نوعی ما لیسانس یا فوق لیسانس بیکار تربیت میکنیم. امروز آقای احمدی نژاد و دولت ایشون میخواد از یه در دیگه وارد بشه و اونم مسئله شهریه دانشجوهاست و اینی که اساسا این دانشگاه گرونه و به نابرابری‌ها در جامعه دامن میزنه و از این زاویه میخوان دخالت بکنن در کار دانشگاه آزاد.
سعید پیوندی با اشاره به آنکه فضای دانشگاه آزاد همواره بسته‌تر از دانشگاه‌های دولتی بوده است، اصرار احمدی نژاد به دولتی شدن دانشگاه‌های آزاد را نه از بیم آزادی فضای این دانشگاه، بلکه در جهت علاقه دولت به گسترش نظارت خود در همه زمینه‌ها از جمله دانشگاه آزاد می‌داند.
دانشگاه‌های دولتی همیشه از فضای فعالیت‌های دانشجویی و فضای تحقیقی و فرهنگی بسیار بازتر نسبت به دانشگاه آزاد برخوردار بودند، چون دانشگاه آزاد خیلی ماها مثل واقعا یک سربازخونه اداره می‌شد توسط آقای جاسمی. در شرایط فعلی من فکر نمی‌کنم نظر دولت این باشه که مثلا در دانشگاه‌های آزاد فعالیت دانشجویی جوریه که از کنترل دولت خارجه، برای اینکه اصلا فعالیت دانشجویی وجود نداره. بیشتر این را باید در دعوای قدرت دید و اینی که دانشگاه‌های دولتی امروز در مقابل دانشگاه آزاد یه نوعی حالت بخش اقلیت را پیدا کردن، چون دانشگاه آزاد بیشتر از اونها رشد کرده. از یه طرف، از طرف دیگه شبکه دانشگاه آزاد نیروی سیاسی اجتماعی و آموزشی بسیار بزرگیه که دولت هیچ نوع نظارتی برش نداره. این تمایل آقای احمدی نژاد به اینکه به همه عرصه‌های های جامعه تسلط داشته باشه، میتونه اینا توضیح بده. خیلی هم پارادوکسال، از یه طرف صحبت از این میشه که باید به بخش خصوصی و جامعه و اینا امکانات داد که بتونن رشد بکنن، از طرف دیگه دولت سعی میکنه در همه زمینها و جمله در آموزش عالی به طور کامل نظارت و حضور داشته باشه.
فکر تاسیس دانشگاه آزاد در آغاز از الگوی دانشگاه آزاد لندن گرفته شد، دانشگاهی که هر کس و در هر سن و سال بتواند برای گرفتن مدرک یا برای تکمیل آموزش خود در آن تحصیل کند. اما با بالا بودن تقاضا برای ورود به دانشگاه آزاد و گذاشتن کنکور و گرفتن شهریه، این نهاد آموزشی به دانشگاه خصوصی به صورت امروزی تبدیل شد. سعید پیوندی در مقایسه دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های دولتی به دو تفاوت عمده استانداردها اشاره می‌کند. وجود استادان حق التدریسی و ضعیف بودن کادر آموزشی دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه‌های دولتی و فقدان بخش تحقیقات در دانشگاه آزاد. استاد دانشگاه پاریس میگوید به این دلایل ورود دانشگاه آزاد به بخش دولتی اختلال‌ها و دشواری‌هایی به دنبال خواهد آورد.
ورود این به بخش دولتی، من فکر می‌کنم بخش دولتی رو به طور کلی مختل می‌کنه، یعنی اگه بخواد یه ادغام خیلی نسنجیده و شتاب‌زده انجام بگیره و اساساً هم رقابت بین این دو بخش میتونه یه چیز سازنده‌ای برای آموزش عالی ایران باشه که متأسفانه به این نکته کم بها داده میشه. یعنی این دو بخش میتونن دو بخش فعال و زنده آموزش عالی باشن، یه بخش خصوصی و یه بخش دولتی، برای اینکه دولت امکانات اینا خواهد داشت که در آینده بتونه این تقریبا 900 میلیاردی که بودجه سالانه دانشگاه آزاد هست رو تامین بکنه. مجبوره که از دانشجو شهریه بگیره، بنابراین مشکل خصوصی بودن دانشگاه آزاد رو نمیتونه به این آسونی حل بکنه.
دانشگاه آزاد ایران که 25 سال پیش با 3000 دانشجو آغاز به کار کرد، اکنون بیش از 1,100,000 دانشجو دارد که بیش از 53% کل دانشجویان کشور است.
اگر تا کنون گزارش‌های مجله شامگاهی را به دیده گرفته اید، سری هم به سایت جدید رادیو فردا بزنید، بعد نمی‌بینید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی.
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و به زن و به کو گزارش و مصاحبه بدون سکو.
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com.
و سرانجام با همین شور و شوق به گزارش ورزشی فریبرز غریب گوش میکنیم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران امشب و از ساعتی دیگر برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در بازی‌های آسیایی در اولین مسابقه به مساف تیم مالدیو می‌رود. تیم ایران با 4 مقام قهرمانی پر افتخارترین تیم قاره کهن در عرصه بازی‌های آسیایی است. این تیم اولین قهرمانی خود را در سال 1974 در تهران به دست آورد. سپس طی سالهای 1990 در پکن، 1998 در بانکوک و 4 سال پیش یعنی در بازیهای بوسان کره جنوبی 3 بار دیگر بر جام قهرمانی المپیک آسیایی بوسه زد. تیم ایران امشب در شرایطی قدم به میدان می‌گذارد که ماجراهای چند روز اخیر فوتبال ایران، یعنی از تعلیق و محرومیت هفته گذشته از سوی فیفا تا مشکل خروج از کشور 2 یار اصلی این تیم، مهرداد اولادی و حسن رودباریان، اثرات سویی در بازیکنان گذاشت. اما به گفته رنه سیموئز، سرمربی برزیلی تیم امید، ایران برای کسب مدالی ارزشمند به دوحه آمده است. تیم ایران امشب در ساعت 20:15 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه الغرافه شهر دوحه در برابر تیم مالدیو به میدان خواهد رفت. در بازی‌های برگزار شده شب گذشته در گروه اول، قطر میزبان بازی‌های آسیایی با 3 گل از صد اردن گذشت و ازبکستان 2-1 امارات را شکست داد. در گروه دوم کره جنوبی 3-0 بنگلادش را برد و بحرین 2-1 ویتنام را مغلوب کرد. و در گروه 3 فلسطین با 1 گل به تایلند باخت و کویت 3-0 در مقابل قرقیزستان به برتری رسید. در فوتبال اروپا امشب رقابت‌های جام یوفا و همچنین بازی‌های باشگاهی در انگلیس و جام حذفی در ایتالیا پیگیری می‌شود. در جام یوفا امشب 8 مسابقه در برنامه قرار دارد که طی 2 دیدار مهم در گروه آ لیورنوی ایتالیا تیم رحمان رضایی بازیکن ملی پوش ایرانی میزبان تیم مکابی اسرائیل است و در گروه دی اوساسونای اسپانیا که جواد نکونام دیگر ملی پوش ایرانی در آن عضویت دارد از اودنسه دانمارک پذیرایی خواهد کرد. در انگلیس امشب در ادامه هفته 15 لیگ برتر 5 مسابقه انجام می شود که طی 2 دیدار مهم منچستر یونایتد صدرنشین جدول در اولد ترافورد پذیرای اورتون است و چلسی تیم دوم در خانه بولتون به مساف این تیم خواهد رفت. و بالاخره ادامه رقابت‌های جام حذفی ایتالیا امشب با انجام 2 بازی پیگیری می‌شود که طی آنها آسروم در المپیک استادیوم میزبان تریستینا خواهد بود و اینتر در جوزپ میاتزای میلان پذیرای مسینا. دیشب در این چارچوب یک بازی برگزار شد که طی آن تیم آس میلان با شکست 2-1 تیم برشیا به مرحله 1/4 نهایی کوپا ایتالیا صعود کرد. فریبرز عریب، رادیو فردا.
مثل همیشه با خبرهای ورزشی مجله شامگاهی امشب را می‌بندیم تا بخش بعدی خبر در ساعت 8:30 ترانه و موسیقی. ایام به کام، امیر مصدق کاتوزیان.